بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. تعالى للطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة لما في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحیل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم.
اللهم صل علی محمد
محمد. موضوع بحثمون خطبه مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها بود، که بخش های از این خطبه را به اندازه اینکه خدای متعال توفیق داد یه توضیحاتی در حد فهم گوینده و اقتضای مجلس در یه مدتی عرض کردیم تا رسیدیم به اینجا که حضرت در مقام بیان بخش‌های مهمی برجسته از معارف اسلامی و اشاره به حکمت‌های اونها اشاره به امر به معروف می‌فرمایند. والامر بالمعروف مصلحة للعامة. خدای متعال امر به معروف را واجب کرد به خاطر صلاح عموم مردم. خب می‌دونید بحث درباره امر به معروف بحث گسترده است، جوانب زیادی داره. وقتی ما صحبت کردیم یه دویست جلد نوشتم شده، چاپ شده، به نام بزرگترین فریضه. طبعا بخواییم یه بحث جامعی در اینجا داشته باشیم از حد شرح خطبه خارج میشه، اما در حدی که این عبارت اقتضا میکنیم که امر به معروف به خاطر مصلحت عموم مردم تشریع شده. یعنی چی؟ مصلحت یعنی چی؟ و چطور امر به معروف مصلحت عموم مردم رو تأمین میکنه؟ کلمه مصلحت رو همه آشنا هستیم، تو محاورات عرفیمون زیاد به کار میبریم. گاهی کاربردهای درستی، گاهی هم کاربردهای انحرافی. مثلا میگیم دروغ مصلحت آمیز، هر دروغی که یه فایده ای داشته باشه میگیم خب این مصلحت آمیزه. در صورتی که اینجور نیست، هر دروغی که هر فایده ای داشته باشه جایز نیست گفتنش. اصلا مصلحت یعنی چی؟ و وقتی در عرف شرعی گفته میشه فلان چیز مصلحت دارد یا باید مصلحت مردم تأمین بشه، یعنی چی؟ یه قاعده کلی داریم که همه شما میدونید از عقاید کلامی شیعه هست، که احکام واجب و حرام که در شرع تشریع شده اینا تابع مصالح و مفاسد است. چیزایی که مصلحت داشته واجب شده، چیزایی که مفسده داشته تحریم شده. این شایع‌ترین مورد استعمال مصلحت هست که در فرهنگ دینی ما مطرح است. حالا یه مقدار راجع به همین توضیح بدیم. یعنی چی؟ نماز مصلحت دارد از یاد واجب شده. گناهان مفسده دارند از این جهت تحریم شده. مصلحت و مفسده یعنی چی؟ بیان مصلحت و مفسده به اصطلاح پیشفرضی داریم و اینه که آدمیزادها بر اساس اقتضای فطرتشون دنبال یک هدفی میگردند که سعادت و کمال نهاییشون را تأمین کنه. هر کسی میتونه به درون خودش مراجعه کنه، ببینه، نمیتونه بگه من چیزی که دردآور است، مصیبت‌بار، رنج‌آور، این را خود به خود دوست دارم. هر کسی هر چی را دوست داره به خاطر این است که نهایتاً کمالی را، لذتی را، منفعتی را براش تأمین میکنه. مردم دنیا در این که دنبال چی برن، هدفشون چی باشه، خیلی با هم اختلاف دارن. اختلاف اصلی بین متدینین و ملحدین. متدینین حالا به هر یک از ادیان آسمانی معتقد باشند، اصل معاد را قبول دارند و میگن انسان در این عالم باید تلاش بکنه، کارهایی را انجام بده تا به سعادت ابدیش منتهی بشه. ما بالفطره تابع خوشی که هستیم، خوشی محدود و موقت را نمیخوایم، خوشی ثابت دائمی را میخوایم. این همونه که اسمی سعادت. قرآن هم میفرماد اما الذین سعدوا ففی الجنه اما الذین شقوا ففی النار. سعادت در بهشت، شقاوت در جهنم. هر که اهل سعادت باشه نهایتاً اهل بهشت خواهد بود، و کسانی که بدبختن، اهل شقاوتن، اونا نهایتاً اهل جهنم خواهد. این معنیش همینه که ما دنبال خوشی‌های ثابت و ابدی می‌گردیم. این سعادتی. ولی آدم یه خوشی یه ساعتی گیرش بیاد، بعدش هم بیماری طولانی، مثل اینا که مبتلا میشن به مواد مخدر، خب یه لذتی میبرن، نشه میشن، ولی دنبالش بدبختی طولانی است تا آخر عمر. پس این سعادت نیست، با اینکه خوشی هست توش، اما خوشی موقتی است، در رنجش نمیارزه. ما بالفطره طالب چیزی هستیم که سعادت ابدیمون را تأمین کنیم. و حالا در بحث‌های عقلی اثبات شده که اون سعادت حقیقی با کمال نهایی انسان توأمه. چیزی موجب سعادت ابدی میشه که موجب کمال نهایی انسان میشه. تا آدم به کمال نهایی نرسیده به سعادت ابدی نمیرسه. حالا اون بحثش بماند. خب برای رسیدن به اون سعادت ابدی ما داریم تلاش میکنیم. همه کارهایی که دنیا داریم انجام میدیم ته دلمون اینه که هم خوشبخت بشیم. درس میخونیم، کار میکنیم، پستی قبول میکنیم، ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم، همه اینا برای اینه که سعادتمند بشیم. هرچی موجب این میشه که ما حقیقتاً به سعادت برسیم، اون اسمش مصلحت است. یعنی شایسته از ما این کار را انجام بدیم که به اون هدف برسیم. مصلحت حقیقی برای انسان عبارت است از چیزی که وسیله میشه برای رسیدن به سعادت ابدی. اون مصلحت حقیقی است. ولی خب همه مردم که اعتقاد به معاد ندارن، اونایی هم که اعتقاد به معاد دارن همیشه یادشون نیست. همه کاراشون رو برای سعادت ابدی انجام نمیدن. حالا بنده خودم رو میشناسن، شما به خودتون مراجعه کنید. از صبح که از خواب پا میشید تا شب که میخوابید چند درصد کارتون رو برای سعادت ابدیتون انجام میدید؟ کار میکنه، آدم پول بگیره، غذا تامین کنه، خونه بسازه، ماشین بخره، ازدواج کنه، برای این هاست دیگه. یعنی عموم مردم اهداف مادی دنیوی دارند، نه اون سعادت ابدی. قرآن هم می‌فرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما زندگی دنیا رو ترجیح میدید با اینکه معتقدم هستید به اینکه آخرت هست، اما عملا آدم تعاموش میدن آخرت. فعلا امروز خوش بگذرونیم، راحت باشیم، غذای خوبی بخوریم، مسکن خوبی داشته باشیم، پست و مقام محترمانهی در جامعه داشته باشیم، حالا تا بعد ببینیم آخرت هم یک کاری میکنیم. این است که مصلحت در عرف مردم غیر متشرع یه معنای عام‌تری پیدا میکنه، یعنی هر چیزی وسیله باشد برای یه هدفی که آدم در زندگی داره، خواه هدف اخروی و ابدی و سعادت حقیقی باشه، خواه همین سعادت‌های دنیوی. و در دنیا میگیم فلانی سعادتمنده، خوشبخته، نمیگی؟ خوشبختی را در همین دنیا جستجو میکنیم. هر چه موجب خوشبختی دنیا میشه اونو میگیم مصلحت داری. پس مصلحت در واقع واسطه ایست بین انسان و رسیدن به هدفی که انتخاب کرد. چون اهداف مختلف هست، یک کاری ممکنه برای یک کسی مصلحت داره، برای یک دیگه نداره. چون این هدفش مثلا پول جمع کردن بود، این امساک کردن و صرفه‌جویی کردن و پسنداز کردن برای این مصلحته، چون میخواد پول جمع کنه. اما اون کسی که میخواد خوشگذرانی کنه، دم غنیمته، امروز رو بگذرونیم خوش، حالا تا فردا خدا بزرگ. مصلحت او این است که یک کاری کنه که لذتی بیشتر ببره. پس ما یک مصلحت حقیقی داریم و اون چیزی است که انسان را به سعادت ابدی می‌رساند، که حالا طبق بحث‌های عمیقی که شده اون سعادت ابدی در گروه قرب به خداست. ولی یک اصطلاح عام می‌هم داره که مردم چون اهداف دنیوی معمولاً دارن، اهدافشون با هم تفاوت می‌کنه. هر کسی برای رسیدن به هدف خودش هر چی را لازم میدونه، اون میشه برای اون مصلحت. میخواد کلا سر یکی بذاره، دروغ میگه، این میشه مصلحت آمیز. به این وسیله میتونه کلا بذاره طرف، هدفش کلا گذاشتن بود، اون کاری که کمک میکنه به این که به هدفش برسه برای اون میشه مصلحت به نظر خودش. پس یه مصلحت حقیقی داریم که اون را باید بشناسیم و دنبالش بریم، و اون چیزیست که ما را نهایتا میرسه به سعادت ابدی، به قرب خدا، به کمال نهایی. ما اسمای مختلفیست، حقیقتش یه چیز. یک مصلحت های متوسط هم داریم. فرض فرمایید کسی میخواد مجتهد بشه، عالم بشه. اگر در شهر خودش بمانند، یک شرایطی برایش ایجاب میکنه، گرفتاری پیش میاد، درست به درسش نمیرسه. غالبا اینجوره دیگه، آدم تو خونه خودش رفت آمد و اینها مانع میشه از این که درست به درسش بره. اما اگه مسافرت کنه بره یک شهر دیگری در غربت، اونجا بهتر درسش پیشرفت میکنه. میگم مصلحتش اینه که بره سفر کنه، غربت رو انتخاب. این در واقع مصلحت متوسطه، یعنی برای اینکه ملا بشه. ملا شدن خودشون وقت هدف میخواد، ملا بشن برای چی؟ اگه اون ملا شدن مقدمه بود برای رسیدن به اون سعادت ابدی و رضای خدا، اون به مصلحت حقیقی ما را میرسونه. ولی اگه ملا شدن هم برای این بود که زندگی دنیام خوب بشه، احترام نشوشن به جامعه، مردم دستمو ببوسن، یار امام خوش آمد بگن، شعار بدن. خسرت دنیا و الاخره. مسئله دیگه ای که موردی که مصلحت به کار میره باید توجه داشته باشیم اینه که گاهی دو تا ابزاری که برای کاری استفاده میشه، دو تا وسیله با هم تضاهم داریم. اگر این کار از این راه برن یک نفعی داره و یه ضرری، اون راه برن یه نفع دیگری داره و یه ضرر دیگری. اینا مقایسه میکنه. اونایی که مصلحت سنجی میکنن میان این دوتا رو با هم مقایسه میکنن ببینن کدوم نفعش بیشتر است، کدوم زودتر ما رو به هدف میرسانه. اگر ضرری دارد ضررش بیشتره یا منفعتش. این منظور مسئله تشخیص مصلحت و اینا که میگن این از این بابه، یعنی مقرراتی هست، یک منافعی داره یه ضررهایی هم داره، طبق حکم اولی یه نفعی داره طبق حکم ثانوی یه نفع دیگری داره، اینا با هم تضاهم داره. یک کسی باید تشخیص بده که این نفعش بیشتره یا ضررش، این رضای خدا درش بیشتره یا رضای شیطان درش بیشتره. این متخصصی باید باشه، حالا یک نفر یا یک نهادی. این مجمع تشخیص مصلحت درست شده برای این که وقتی تضاهم هست بین دو تا کار، هر دوش یه نفعی داره یه ضرری، کی باید تشخیص بده که این کدومش اولاست، کدوم به هدف اسلام نزدیکتره، اون میشه تشخیص مصلحت. این توضیح کلمه مصلحت. خب مصلحتی بر مصلحت شخصی است. فرض کنید هر چه موجب حفظ سلامتی ما بشه برای هر شخصی مصلحت داره. غذای سالم خوردن، به اندازه خوردن، ورزش کردن، نمیدونم چیزایی که برای بهداشت آدم مؤثر است مصلحت داره. همین مصلحت فردی. خدای متعال یه چیزهایی را تشریع فرموده که مصلحتش مال عموم مردم، فقط برای یه نفر نیست. نمیگه تو این کار را بکن تا خودت به این مصلحت برسی، میگه این کار را بکن تا همه به مصلحت برسن، دیگران به مصلحت. در میان تشریعات اونی که خیلی برجسته است در این جهت امر به معروف و نهی از منکر. ما یه وظایف فردی داریم، نماز خوندن، روزه گرفتن و سایر وظایفی که فردی هست، نفعش هم به خودمون میرسه. بله بعضیاش هست که نفعش به دیگران هم میرسه، مثل زکات مثلا. اما چیزی که اصلا بعض شده برای نفع مردم، عمدتاً هدف از تشریعش نفع عموم مردمه. اگه نفع شخصی هم داره تطفلی است. این مصداق بارزش امر به معروف و نهی از منکر. این چیزیست که هم فطرت انسان اقتضا میکنه، هم همه ادیان روش تأکید کردن، هم در قرآن و روایات انقدر راجع به این مسئله تأکید شده که وقتی آدم مراجعه میکنه واقعا بهت زده میشه. در بعضی از آیات مثلا امر به معروف و نهی از منکر را قبل از نماز و روزه ذکر کرده، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، بعدش میگه و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. در بعض جا برعکس، اول اقامه نماز و زکات رو میگه بعد امر به معروف. در اون آیه که اولین بار برای جهاد دفاعی تشریع شد، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله علی نصرهم لقدیر، تا اونجا میرسه که الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهو عن المنکر ولله عاقبت الامور. چهار چیز ذکر. میگه خدا کسانی را یاری میکنه که چهار صفت را درشون باشه، چهار صفت بالقوه. میگه ما کسانی را یاری میکنیم که اگر قدرت پیدا کنن این چهار تا کار را انجام میده. الان امکانش برایشون نیست که همش درست انجام میده، تحت شکنجه هستن، تحت حس هستن، نمیتونن این کار را درست انجام بدن. ام مکناهم فی الارض، قدرت بهشون بدیم، اقام الصلات، اول نماز رو بپا میدنن، بعد زکات میدن، بعد امر به معروف، بعد نهی از منکر، ولله عاقبت الامور. و آیات فراوان دیگری که همه میدونید و احتیاج به تکرار نداریم، اصلا که انشاءالله بحث رو در همین یه جلسه تمام کنیم. احکام امر به معروف و نهی از منکر، لحاظ فقهی و مسائل اجتماعی و به حرفا خب خیلی زیاده و ما یه جلسه تمام نمیشیم. اما به نظرم میاد یه سوالی تو ذهنهای خیلی ماها هست و درست جوابش برامون روشن نیست، که این امر به معروف و نهی از منکر که این همه قرآن روش تأکید میکنه، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این همه تأکیدات چطور در جامعه ما خیلی ظهوری نداره؟ حالا شما خودتون کلاتون رو قاضی کنید، از صبح تا شب یه روز که شما میایید تو خیابون یا هر جا دیگه میرید، هم خودتون چند تا امر به معروف میکنید، هم چند تا میبینید کسانی امر به معروف بکنه. یعنی که در روایت داره فریضتون عظیمتون یا اعظم الفرائض بها تقام سایر الفرائض، بزرگترین فرائض که برپا بودن سایر فرائض هم در گرو این فریضه است، بها تقام سایر الفرائض. این همه اهمیت داده شده، روایات عجیب، امر به معروف و نهی از منکر عمر کسی را کوتاه نمی کنه، روزی کسی را کم نمی کنه، تأکیدات زیاد به صورت های مختلف، ولی عملا ما نمی بینیم. چرا اینجور شده؟ یعنی ما قبول نداریم که یکی از فروع دین امر به معروف و نهی از منکر